Bismillahirrahmanirrahim.
Seyyid-i Şehade Selamünaleyhi ve Aleyhi 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 ve منطقه امام حسین علیه السلام می فرمان مدیریت و اتاق فرمان در جامعه و همه جا خانواده، کارخانه، دانشگاه، آزمایشگاه، همه جا اتاق فرمان باید در اختیار دو تا مؤلفه باشه، یک علم، دو امانت. یک اصل اسلامی، یک اصل حسینی. هر جا در هر مسیری سید الشهدا علیه السلام میفرمان مجاری الامور، یعنی مجرای کار، سبک کار باید به ید العلماء، باید دست آگاهان باشد. نباید اجازه بدید افراد ناآگاه، ناآگاه به دین، ناآگاه به دنیا، اینا اجازه نباید بدید به رهبری و حاکمیت برسن. آنان که نمیدانند نمیتونن به دیگران چیزی بدن و خدمت کنن. مبارزه با حاکمیت جهل، این درس اول امام حسین علیه السلام. فرمودن هر جا و در هر کاری مجاری امور دست علما آگاهان باید باشد. علما بالله، اصل علم که علم زندگی، علم حقیقت، علم نحوه سلوک به سوی خداوند، علم بالله، علما بالله. و بعد در ذیل او هر علمی که لازمه برای زندگی. این اصل اول علم. هیچ جا اجازه نباید بدیم که زمام امور دست غیر عالمان بیفته، هیچ جا، هر کاری تو رشته خودش. این اصالت علم. دو، فرمودن که الامناء، دوم این که ممکنه متخصص باشد اما خائن. متخصص خائن ضررش از غیر متخصص خائن خیلی بیشتره. غیر متخصص وقتی میخواد خیانت کنه، دزدی کنه، دل دزدی میکنه. متخصص هزار میلیارد میدزده. بنابراین قید دوم باید باشه حتما در کنار اون علم و تخصص. فرمودن که تعهد شرف، الامناء به حلالهی علی حلالهی به حرامه. حلال و حرام یعنی درست و نادرست، یعنی پاکی و ناپاکی. یعنی فرمودن رکن دوم اینه که حالا متخصص باشه، اما متخصص بیشرف خیلی خطرناکه. فرمایش دوم سید الشهدا، در هیچ پروژه‌ای، در هیچ برنامه‌ای معاد و معاش رو از هم تفکیک نکنی. اصلا فرق تمدن دینی و غیر دینی همینه، اصلش همینه، که البته فروع و شاخه هایی داره. یعنی نه معاش بدون معاد که بشه تمدن سکولار، اصالت دنیا. انسان رو به شکل مثل سایر حیوانات میبینه تو همین 70-80 سال و دیگه تمام. انسان رو تا ابد ببین، تا گورستان نبین، تا ابد. ما دیگه از بین نمیریم، انسان ابدیست، تا ابد هستی. هر برنامه‌ای برش می‌ریزی هم اینجا رو باید ببینی، این 60 سال 80 سال، هم ابد رو باید ببینی. اینایی که از معنویت و دین و اخلاق و تقوا و قیامت و بعد از مرگ و اینا حرف می‌زنن، ولی از این طرف مرگ یعنی دنیا هیچی نمیگن، اینجا حساسیت نداره. میگه حالا مردم فقر بود، بیماری بود، استبداد بود، جهل بود، گرفتاری بود، مهم نیست، دنیا یه دیگه میگذره. نه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. اینجا خراب باشه خراب میشن آدم ها، سالم از دنیا نمیتونیم بریم بیرون. اینجا خراب میشه، اونجا خراب میشه. این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه، از پیامبر نقش شده که من لا معاشله لا معادله. اگر دنیای مرتب معقولی نداشته باشید یا تلاش نکنید دنیای درستی بسازید، معاد و آخرت درستی نخواهید داشت. یعنی توی یک جامعه، توی یک جهانی که پر از فقر و فلاکت و بیماری و نادانی و بیعدالتی و بیسوادی است، شما چطور میخوای انسان صالح تربیت کنی؟ بنابراین رفاه، بهداشت، امنیت، آموزش، مسکن، ازدواج، تحقیق، پیشرفت در اقتصاد و مدیریت و همه مسائل، اینا همه لازم است، ضروری است. اما فرقت با اون نگاه مادی اینه که همه اینا رو مقدمه میدونی، نه هدف. همه میشه وسیله، ولی وسیله لازمه. وقتی میگی وسیله معنیش این نیست که لازم نیست. مثل که شما بگی از تهران بلند شدی آمدی اینجا مشهد، از تهران پا میشی میری مشهد، میگی آقا هدف رسیدن به اینجاست، مثلا زیارت امام رضاست. خب وسیله هدف نیست. خب بله وسیله هدف نیست، ولی بدون وسیله به این هدف نمیرسی. خود اون ماشین یا هواپیما یا قطار اون که هدف نیست، اون وسیله است، اما بدون وسیله که به اون هدف نمیرسی. پس دنیا رو باید قطعا تمدن سازی، حرکت به سمت عدالت، رفاه، اینا باید حتما انجام تو یک مهندسی دقیق زندگی به سبک هرچه علمی تر، هرچه منظم تر و دقیق تر. اما فرقت با نگاه مادی و سکولار اینه که هدف اصلی رو اونجا اون میدونی، ابدیت و آخرت، هدف اصلی رو خدا میگیری، ولی وسیله رو باید بهش میرسی. نمیتونی بگی وسیله مهم نیست، لذا ماشین تو بنزین نزن، خیلی وسیله مهم نیست، پنچر شد همینجوری راه برو فلان، اصلا ماشین نمیخواد، چرا؟ آقا بدون این ماشین به هدف نمیرسی. این تعبیر سید الشهدا رو دقت بفرمایید. امام حسین فقط تو کربلا نیست، کربلا اوج حرکت سید الشهدا است، کل زندگی و فرمایشات ایشون نکات خیلی مهمی داره که مشکلات ما الان همینه هاست. ایشون فرمودن آگاهان، اونایی که آگاهتر و عالمتر و متخصصترن در مسائل دین و دنیا، مسئولیتشون از بقیه بیشتره. یعنی هرچه عالمتر میشی مسئولتر میشی. اینم نکته دیگر از سید امام حسین علیه السلام. یعنی شما وقتی که یه تخصصی نداری مسئولیتت کمتر بود، حالا حقوقت هم کمتر بود، مزایات مسئولیتت هم کمتر بود. وقتی آگاهتر میشی در به همان میزان مسئولتری، باید پاسخگوتر باشی. امام حسین یه خطابی دارن به همین نخبگان جهان اسلام، علما و اینا، یکی دو سال قبل از کربلا در منا به سخنرانی داشتن در اعمال حج، فرمودن که شماها وظیفه دارید نسبت به جامعتون، نسبت به همسایه‌ها، نسبت به کل مردم. شما موظفید خرابی ها رو اصلاح کنید. حق ندارید از کنار مسائل و مشکلات مردم عبور کنید بگید به من چی؟ ما نسر پیازی من ته پیازی. چرا؟ تو مسئولیت داری. امام حسین می فرمان که معاش و معاد خودت و جامعه رو با هم ببین. اگر زندگی مادی داره توسعه پیدا میکنه ولی داری بیدینتر و فاسدتر میشی، این ثروت و قدرت به ضررت نه به نفعت. مثل همون آقای که عرض کردم، همون سلبه میشی. اگر فقط به مسائل معنویت کار داری، هیچ برنامه ای برای دنیای خودت و دیگران نداری، یه برنامه اقتصادی، برنامه مربوط به امنیت، بهداشت، زندگی، دنیا چیه؟ پس ما از اینجا باید عبور کنیم. پیامبر گفت اینجا مزرعه اونجاست، اینجا باید کشت کنی، اونجا برداری. وقتی مزرعت خرابه نمیتونی چیزی توش کشت کنی. اینم انحراف دیگری. امام حسین علیه السلام فرمود علم متعهد و مسئول و امین و پاک که خیانت نکنه به خدا و به مردم، و این دوتا رو از هم تفکیک نکنه، دین و دنیا رو تفکیک نکن، دین رو از سیاست و اخلاق رو از اقتصاد، مکتب رو از علم و تکنولوژی، اینا رو جدا نکن. اگه تکنولوژی از اخلاق و تعهد جدا شد، تکنولوژی میره به سمت تکنولوژی کشتار جمعی، ضد انسان میشه، مواد مخدر، نمیدونم فحشا و اینا، میره به اون سمت. تکنیک هست، تخصص هست، تعهد و شرف نیست. یعنی علم علیه انسان، تکنولوژی علیه انسان به کار میره. اگر از اون طرف شما متعهد و با شرف و متدین و انقلابی و اینا باشی اما بی سواد، نتونی نظام سازی کنی، نتونی صنایع پیشرفته داشته باشی، نتونی تمدن سازی کنی، خب تو آدم خوبی ولی تا آخر ضعیفی، شما شکست میخوری از دشمن. انسان‌های پست میان بر انسان‌های شریف مسلط میشن، چون که شدن تو هم یکی دو غرب شدن دیگه. امام حسین میفرمان دو طرف قضیه رو توجه کنید، اگر ستمی یا فقری یا سقوط اخلاقی در بخشی از برنامه‌های جامعه بود شما در برابرش مسئولی. نمیتونی بگی من به فکر خودم و رتبه های علمی مثلا بره بالا و عضو هیئت علمی بشم، بعد فلان جا و یک شرکتی بزنم، بعد دوتاش کنم شرکت و بعد بشه سه تا، رو همینطور برم جلو تا آخر یه مرتبه هم بمیرم. اولا معادت، حواست به معادت باشه و معاش این دوتا رو به هم گره بزن. اصلا سکولاریزم یعنی تفکیک معاد از معاش. هر کی به معاد عقیده داره برای خودشه، ما به معاد اصلا کار نداریم، ما فقط معاش، یعنی تفکیک جسم از روح، تفکیک دنیا از آخرت، بعدم انکار آخرت. اصلا این تفکیک هم علت اصلش انکار آخرته، چون اگه قبول داشته باشی که آخرت و ابدیت هست و الان داریم میسازی، اصلا مگه امکان داره تفکیک کنی؟ مثل که شما مگه میشه آب خوردن رو از رفع تشنگی تفکیک کنی؟ مگه میشه؟ تا آب نخوری تشنه، آب بخوری رفع تشنگی. بعد میگه ما اینطور از هم تفکیک میکنه. خب تو تفکیک کن. در واقع که اینا از هم تفکیک نمیجنگه. پس ببینید هم ظلم انواع داره، ظلم اقتصادی داریم، ظلم سیاسی داریم، ظلم فرهنگی داریم، ظلم در حیطه خانواده داریم، ظلم در حیطه تکنولوژی و علم داریم، ظلم در روابط بین الملل. تو همه ای عرصه ها عدلم هست و بین این دوتا دائم ما چون انسان هستیم داریم انتخاب میکنیم، ولو خودتو بزنی به او را داری انتخابتو میکنی. الان همین سفر شما آمدی یک انتخاب کردی. دائم ما در حال انتخابیم ولو خودمونو بزنیم به اون راه. فساد همینطور، یعنی فساد سیاسی، فساد عقیدتی داری، فساد اخلاقی داری، فساد اقتصادی و مالی داری، فساد علمی هم داری، فساد متخصص که از فساد دیگران خیلی خطرناکتره. پس هم مبارزه با فقر و عقب ماندگی و فلاکت مادی، هم مبارزه با سقوط انسانی و اخلاقی، این دوتا رو امام حسین علیه السلام میفرمون از هم تفکیک نکنید. هم به خودتون صدمه میزنید هم به جامعتون. حالا در محضر حضرت رضا علیه السلام هستید، این عبارت هم ازشون، ایشون نقل میفرمان که پیامبر اکرم رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن که خدایا پس از من کسانی خواهند بود که پرچم من رو بر دوش میگیرن، پیغمبر نیستن اما کاری پیامبرانه میکنن، با اونها کمک کن، اونها رو مورد رحمت و رحمت خاص خودت و عنایت خاص خودت قرار بده. اللهم ارحم خلفائی بعدی من بعدی، اونها خلیفه یعنی جایگزین جانشین من، نماینده من خواهند بود. اونها همی پرچم توحید و عدالت رو دست میگیرن و پای این حرفا میستن، همین رو نشر میدن، میگن، عمل میکنن. خدایا به اونها عنایت ویژه کن. امام رضا علیه السلام میفرمان از پیامبر پرسیدن اونها کیان، منظورتون کیان؟ فرمودن کسانی که ما نیستیم، ما رو ندیدن، ما رو حضوری ندیدن، بعدها قرنهای بعد خواهند آمد و همین خط رو تعقیب میکنن، همین حرفای ما رو که حرف خداست همینا رو نشر میدن. و دفاع میکنن از اینها، سعی میکنن این فرهنگ رو در جامعه تقویت و حفظ بکنن. نکته سوم در روایت امام حسین علیه السلام که البته با اون قبلی ارتباط داره، اون موقع خطاب به نخبگان جهان اسلام اینو گفتن تو همون منا، گفتن تو شهرها مردم خانواده هایی هستن که گرفتارن، فراموش شدن، هیچ کس به فکر اینا نیست، معلول، بیمار، کودکانی که سرپرست ندارن اینا، شما چیکار میکنید شما در مورد اونا؟ اصلا به شما مربوط هست یا نیست؟ گرفتاری ها و فقر و مشکلات مردم، بیماری، چه اینایی که گرفتارن، اینا به شما مربوط هست یا نیست؟ بعد امام حسین فرمودن مردم به شما احترام میگذارن به خاطر این شأن و شؤونتون، شما چرا به اونا احترام نمیگذارید؟ اصلا ایشون میگن من عالمی که احساس مسئولیت نسبت به جامعه و گرفتاران نمی کنم، اصلا اون عالم نمیدونم، و اینکه دنبال منافع شخصی خودتون میفتید بعدم دیگه حلال و حرام سرت نمیشه. یه تعبیری حضرت رضا سلام الله علیه دارن خطاب به مأمون، مأمون میگه که هی میگید اسلام خالص، اسلام ناب، محض الاسلام، خب این مشخصاتش چیه که ما رو میبرین زیر سوال؟ یکی از مشخصاتی که امام رضا علیه السلام به مأمون نوشتند فرمودند که البراءه، بیزاری و نفرت و اعلام جنگ به چی؟ من الناکسین و القاسطین و المارغین، از این سه دسته. حالا این سه دسته نه اونا که زمان حضرت امیر فقط بودن، چون اونا که دیگه نبودن این موقع، زمان امام رضا که اینا نبودن. امام رضا میفرماد اونایی که با علی جنگیدند اون خط، اون سه تا خط همیشه هست، اسلام ناب، با اسلام اینا هم چون مسلمونن ظاهرن، با این سه تا اسلام سازش نمیکن. اسلام ناکسین، کسانی که برای منافعشون بیعت میکنن، رأی میدن، میان، بعد با سر منافعشون انشعاب میکنن، درگیر میشن. دو، اسلام قاسطین، اسلام دزدها، اسلام سرمایه‌دارهای فاسد، قدرت طلبان فاسد. سه، مارقین، اسلام خوارجی، اسلام مذهبی های احمق که فساد اقتصادی و مالی اینا ندارن، فساد عقلی دارن. امام رضا علیه السلام میفرمان اسلام ناب اسلامی است که با این سه تا اسلام میانه نداره، البراءه، اظهار براءت میکنه از اینا. پس ما یا اسلام مارقین هنوزم همیشه داریم، مذهبی های سطحی و احمق، محکم حرف میزنه ولی هیچ مبنا و دلیل نیست، همینطوری خودشم مرکز عالم میدونه، بقیه همه هم خراب و منحرف و فاسد و اینا میبینن، راحت هم فریب میخورن، با یه قرآن سر نی رفتن فریب زواهر رو میخورن، تو جبهه علی پشت جبهه رو خالی میکنن، با علی میجنگن. تشکر، عادت شما در نکنه، ممنون. کی میتونه اینا رو جلو شما ها بخوره؟ دقت کردید این ناکسین به کیا میگفتن؟ جنگ جمل. اینا بیعت کردن، طلحه، زبیر، کیکی، اولین بیعت ها هم کردن که علی، حکومت علی ما کنه، بعد آمدن سهم بگیرن، بعد حالا سهم ما هست، همین فهمون سهمیه بندی نیست، صلاحیت محوره. گفتن ای عجب اینجوریه. یک دو هفته گفتن آقا آمدیم خداحافظی، کجا؟ داریم میریم حج بری زیارت و اینها و نایب و زیاره هستیم و اینا. از تعمیر فرمود برای زیارت نمیرید، دارید میرید برای براندازی. گفتن آقا چرا به ما نست شد؟ ما که با هم یه همه همرز بودیم، سابقه های تو جبهه با هم بودیم، تو نهضت با هم بودیم، فامیلیم، چطور ما جزو اولین کسایی که با شما بیعت کردیم؟ که رفتن، وقتی که از یاران از زمین گفت آقا جلوشونو بگی نذارم برن، فرمودن با هنوز کاری که نکردن جلوشو بگیریم بمیشه، این کارو خواهند کرد. اینا رفتن مکه، اونجا اردوکشی و لشکرکشی و جناب عایشه هم با اینا ملحق شد و اینا شروع کرد آمدن به سمت عراق برای براندازی حکومت. بصره رو گرفتن، بعد دیگه جنگ جمل شد و شکست خوردن. امام رضا علیه السلام فرمان الانم، همون زمان هم میگفتن الان، فرمودن الانم ناکسین، ناکس یعنی بیعت شکن، الانم ناکسین هستن. ببینید ما تو این 40 50 سال، شما موقعی که نبودید، آدمای ما دیدیم دهه 50 قبل از انقلاب، دهه 60 بعد از انقلاب، تو انقلاب بودن، تو جنگ بودن، تو نظام مسئولیت‌های بالا داشتن، بعد برای که سهمیه میخواستن و پیدا نشود درگیر شدن، انقلابیونی که شدن ضد انقلاب، رفتن خارج کشور پناهنده شدن، با رسانه های دشمن شروع کردن. این حلال هم هست. دوم اسلام قاسطین، قاسط اینجا یعنی ضد قسط، یعنی جبهه عدالت ستیز، یعنی کسانی که ظاهرا مسلمانن اما عدالتش از عدالت، اجرا عدالت میانه ندارن، دنبال دزدی و فساد و رانت و قارت بیت المال و بیشتر خوردن از بقیه و اینا. این باند معاویه بودن، جنگ صفین. او برای دنیا درگیر شد. الان هم یه ده مدن سر بخور بخور درگیر میشن. سوم اسلام مارقین، مارق یعنی خوارج، کسانی که شعور و ظرفیت درک مسائل پیچیده زندگی و مبارزه رو ندارن، قشری سطحی، عوام، احمق و متعصب. اینا سربازان خود علی بودن، بعد با علی جنگیدن، بعدم ایشون رو ترور کردن، اصلا حضرت امیرم به دست همی اینا شهید شد. آدمای ظاهرا خیرخواه، انقلابی، مثلا با شعار اصلاح، عدالت، بدونم اصول اینا، بعد درست میزنن او قهرمان این جبهه حق رو میزنن، بازیخور و احمق. امام رضا دقت کنید میفرمان به او میگن اسلام ناب، با این سه تا مسلمان ها اسلام نماها مرزبندی داره. خب این الان هم هست. بعد بهش میگن که یه بخش دیگه شم اینه البراء من اهل الاستئثار، استئثار ضد ایثاره، ایثار یعنی حتی سهم خودتان بده به بقیه، این دیگه ما کار جهاد فداکاری و فداکارانه، استعصار یعنی سهم بقیه هم بگیر بخور. ترجمه اصطلاح امروزی استعصار بهش میگن چی؟ رانت، همین رانت خاری. امام رضا علیه السلام میفرمان یک رکن اسلام ناب نفرت و مبارزه و اعلان جنگ با رانت خاریست. اینا رو شنیده بودین این حدیث رو؟ امام رضا رو وقتی میریم زیارت، این ساختمون و گنبد طلا و قضای حضرت و کفتراش رو، نه همه میان زیارت اینا، خود امام رضا کجاست؟ ایناست. میفرمان بیزاری از پیمان شکنان، منحرفان، مرتدان، که نصف مسیر میاد بعد مرتد، یعنی کسی که لگت میپرونه آگاهانه به خاطر منافعش، نه به خاطر چیزی. این یه مرتبه بر میگرده و تو اتوبان داری میری، بر میگرده مسیر معکوس که نظم کل این جبهه رو به هم بریزه. این مرتد. و بیزاری از انحصار طلبان، استعصار، انحصار طلبان در اقتصاد که کل مسائل بیت المال و حقوق دیگران و منافع عمومی رو میخوادن برای خودشون، بانبازی و فامیل بازی و اینا، اموال و ثروت، منابع ثروت و درآمد جامعه رو برای خودشون و نزدیکان و وابستگانشون اختصاص میدن یا ضبط میکنند، نمیذارن توسعه پیدا کنه، نتیجهش به همه برسه. حالا مصداق، یک مصداق بزرگش همین سرمایه دارای بزرگی هست که شما میبینید بازار پول و ارز و کالاها دستشونه، جلوشون هم نمیتونن بگیرن، به خارج هم وصلن، یه مرتبه قیمت رو بالا پایی میبره، بدون چی کار میکنن. سرمایه داران بزرگ و قدرتمندان با نفوذ که همین سرمایه‌دارای بزرگ تو حکومت نفوذ میکنن، میخرن بعضیا رو، همه جا در دنیا و در تاریخ همیشه همینطور، و اونا میان با کمک حکومت، بعضی از حکومتی‌های فاسد منابع ثروت عمومی و بیت المال یعنی اموال همگانی رو مال خود میکنن، معادن بزرگ رو میگیرن بدون اینکه حق ملی رو بپردازن، زمین ها رو با این سبت های قلابی مالک میشن، آب ها رو به زور تصاحب میکنن، دریاها، جنگلها، امکانات که مال همه است، اینا بدون اینکه هزینه‌اش رو بهاشو بدن بالا میکشن. امام رضا علیه السلام میفرماد اینجور تیپا هر روز هم بیان حرم امام رضا زیارت بکنن، اینا دشمنان اسلامن، ما از اینا بیزاریم و باید مرزتون رو با این نوع مذهبی بودن روشن کنید. یه حدیث دیگه هم عرض بکنم بعد در خدمت رفقاییم. یکی امام حسین راجع به اصل بعدی، راجع به پیامبر اکرم دارن، شخصیت پیامبر رو دارن توصیف میکنن، میفرمان که پیامبر اکرم خیلی نرم بود، خیلی صبر داشت، اصلا از کوره در نمیرفت عصبانی بشه کنترل خودش رو از دست بده، اصلا از پا در نمی آمد، تمام عالم تبدیل می شد به یک مشکل، می آمد به سمت شخص ایشون آرام بود، روح خیلی قوی و بزرگ بود و خیلی لطیف بود. در این حال که این آدم باید روحش خیلی لطیف باشه که فرشته ها رو ببینه، فرشته ها هستن، همه جا هستن، ما نمیبینیم، روح باید خیلی لطیف باشه که اینا رو ببینه، با فرشته معرفت و آگاهی که جبرئیل او رو، این روح اینقدر جاذبه داشته باشه که او رو بکشه به سمت خودش به فرمان خداوند. اما در این حال امام حسین علیه السلام میفرمان پیغمبر اکرم وقتی صحبت عدل و ظلم و حق و باطل میشد اونقدر جدی بود که با هیچ کس در این مورد شوخی نمی کرد و تا حقی رو اعمال نمی کرد از پامو نمی کرد، استراحت نمی کرد تا این کار بشه. حتما
دقت میکنید
مثل بعضی ماها که یه حرف خوبی می زنیم، یه کار خوبی رو شروع میکنیم، بعد دیگه با اولین مشکل یا مانع دیگه ولش میگیم، دیگه ما تکلیف ندادیم، ولش میگیم دیگه ما هر کار میتونستیم کردیم. امام حسین میگم پیغمبر اکرم صلوات الله علیه هیچ وقت در هیچ مورد نگفت خب دیگه من هر کاری که توانم بود کردم، نه، این کارو ما تا تهش میدیم. امام اون سال 41 که قیام شروع کرد گفت من مثل بعضی آخوندا نیستم که حرفای خوب میزنن بعدم میرن دنبال کارشون، من تا آخر پای این حرفا میستم و سینمو برای سرنیزه های شما آماده کردم، من میگم باش میستم، بعدم گفت والله تا به حال نترسیدم. میدونین بازداشتش کرده بودن امام رو، او سرگردی که کنارش نشسته بود داشت میبود، امام میگه که یه لحظه دیدم ماشین پیچید توی فرعی چیزی تو جاده، گفتم احتمالا میخوان منو سرنیز کنن بکشن، بعد به خودم رجوع کردم دیدم هیچ تغییری در من ایجاد نشد، هیچ، دیدم خود این مأمور که کنار ما نشسته این پاهاش تکون تکون میخوره، این عصبیه. امام بهش میگه که نترس آقا جون چیزی نیست، به اون کسی که ایره بازداشت کرده ای به اون میگه که چیزی نیست، نگران نباش. بعدم گفت والله تا به حال من نترسیدم. بعد گفت که درود بر خمینی که کل ملت دارن میگن درود بر خمینی، فردا بگن، همین امروز بگن مرگ بر خمینی، برای من مساویه، من نه به درودش کار دارم نه به مرگش، من به وظیفه عمل میکنم، وظیفه من خدمت به مردمه. گفتن درود یک وظایفی دارم، بگن مرگ یک وظایفی دارم، من کاری به کسی ندارم. ایشون امام گفت من طرفم خداست فقط. گفتن آقا شما این ملت آزاد کردی، نجات دادی از دیکتاتوری و سلطنت 2500 ساله، شما کار کردی، شما کردی. امام نه برای تعارف، واقعا گفت که من برای خودم هیچ نقشی قائل نیستم. بعد به مردم گفت برای شما هم نقشی قائل نیستم. این قسمت دومش قشنگ‌تره. گفت من برای شما هایم نقش مستقلی قائل نیستم، چون هم من قبلا بودم هم شما و هیچ غلطی هم نمیتونستیم بکنیم. شما انقدر ترسو بودید، به مردم گفت ما، شما انقدر ترسو بودید که ملت ترسو بود، روز جشن تولد برای شاه و فره و همین ولیعت که این تفلک داغ سلطنت موندن اینطور براش. روزای تولد اینا همه رو مجبور میکردن باید چراغونه کنین، گل بزنید، تاق نصرت تعطیل کنید، فلانو اینا باید به زور بخندید. امام گفت که شما مگه همونایی نیستید که یک پلیس، یک پاسبان مافنگی تریاکی با یه باتون میامد تو بازار، همه تون میترسیدین تعطیل میکردید برای همین شاه و فرع و ولیعهد. چجوریه که الان از یک بچه‌ای که تازه زبان باز کرده تا یک پیرزنی که تو بیمارستان محتضره همه با هم میگید مرگ بر شاه، مرگ بر آمریکا، نمیترسید؟ ولی چه اون موقع اونجوری بودید، حالا اینجورید. بعد گفت من کیم؟ من یک نفر آدم، یک لاغبات تو نجف بودم، اینا صد بار میتونستن منو سربنیز کنن، من کاری ازم برنمی آمد. تا وقتی که هی میگفتید خودمون، میترسیدید، چشمیده بودید، تن به ذلت میدادید، اون خودمون بودید. وقتی گفتید خدا چون هوال قوی، خدا هوال قدیر، قدرت مطلق اوست، وقتی گفتید خدا و پاش وایستادید قوی شدید، دیگه نمیترسید. وقتی گفتید خدا به خدا وصل شدید، قوی شدید، نمیترسید، لذا پیروز شدید. حالا اونا میترسن. بعد امام گفت اینه، ما خودمون مستقل از خدا هیچ کار نمیتونیم بکنیم. این خب این نگاه خیلی نگاه مهمی. ببینید امام حسین علیه السلام میفرمان پیامبر اکرم تعبیرشون اینه، اذا تعوتی الحق، اگر به یک حقی میرسید که این حق باید احقاق بشه، اینجا ظلمه، باید عدالت اجرا بشه، یا حقی است که باید ازش دفاع کرد در برابر باطل، یک انحراف، امام حسین فرمان که اذا تعوتی الحق، رسول خدا وقتی که سر دوراهی قرار می گرفت که عدل یا ظلم، حق یا باطل، درست یا نادرست، دیگه لم یعرفه احد، دیگه ایشون هیچ کس رو دیگه نمیشناخت، یعنی برای هیچ کس ارزشی بالاتر از حق و عدل قائل نبود. هر کی میخوای باش، اگر ظالم یا فاسدی پیامبر روش میشتاد، هر کس میخواد باشه، بگن ابرقدرت. رضایشون جلوی دو تا ابرقدرت جهان ایستاد دیگه، هر دوی اینا رو شکست داد، جلوی تمام قدرت های فاسد محلی هم ایستاد شد، جلوی بت‌پرستی، دخترکشی، زنا، قمار، روابط آلوده، دزدی، غارتگری، جلوی همه اینا ایستاد. امام حسین میفهمن ایشون اینطور بود، با کسی رفیق بازی و فامیل بازی و قبیله بازی و اینا نداشت، فقط معیارش حق و عدل بود. لم یقم لغضبه شیء حتی ینتصر له، بعد دیگه ایشان چنان ارادش قوی بود و چنان محکم درگیر میشد که امکان نداشت چیزی بتونه مانع پیامبر بشه. این خشمش علیه باطل و ظلم دیگه تا به نتیجه نمی رسید، حتی ینتصر له، تا باطل و ظلم رو نمی کوبید پیامبر دیگه آرام نمی گرفت، در حالی که در شرایط معمولی همیشه پیامبر لبخندی بر گوشه لبش بود، همیشه پیامبر یک لبخندی بر لب داشت. بسیار پیامبر، امام حسین می فهمن رسول خدا، بسیار اهل شرم و تواضع بود. یک کسی مثلا حرف زشتی چیزی جلوش می زد، می گفت پیامبر مثل دختران نوجوان که رنگش قرمز میشه و خجالت میکشه، مثل دخترها بود، مثل دختر جوان اینجوری بود که خجالتی تو این جور موارد، ولی در سر بحث حق و باطل و عدل و ظلم خشم پیامبر رو دیگه هرگز کوتاه نمی آمد، باید حق به پیروزی برسه. یعنی ما جبهه ما میتوانیم هستیم، باید بتوانیم، تا نصف را نمیرم، تا تهش باید بریم، برنامه داریم، محکم هم میستیم. امام حسین میفرمان وادادگی، سازشکاری، لبخند به ستم، لبخند به فساد تو کار پیامبر نبود و شعار ایشون همیشه بود لحظت ادامه دارد تا آخر. ما وسط را بر نمیگردیم، وسط را تسلیم نمیشیم، تا آخر میریم و هر کاری کرد تا آخر رفت. یه شعار درست بدی وسطش نصف را ولش کنی رها بکنی، نه، این انرژی جهادی، انگیزه اصلاحی و انقلابی رو ایشون، امام حسین فرمان ایشون داشت و به همه منتقل میکرد و تا پیروز کردن حق و عدل هیچ چیز خشم پیامبر رو و اراده پیامبر رو متزلزل نمی کرد، خودش رو با باطل هماهنگ نمی کرد پیامبر. اینا تأویل سید شهدا است، خودش هم همینطور بودش، خودش رو با باطل و با ظلم هماهنگ نمی کرد که بماند دوام پیدا کنه به هر قیمت. امام حسین هم تو کربلا گفت ما قرار نیست که اولا کسی تا ابد نمیمونه، ما اصلا قرار نیست به هر قیمتی زندگی کنیم اینجا. زندگی هدف نیست، دنیا وسیله است، میریم. بعدم روزی که از مکه حرکت کرد امام حسین به سمت کربلا، به همه بنی هاشم، چون خیلی از بنی هاشم هم نیومدن، میدونین دیگه، کلا یکی 2000 نفر با ایشون از مکه طبق بعضی نقل را افتادن تا رسیدن به کربلا شدن 70 نفر. اونا هم شب عاشورا امام حسین گفت که برید، اینا منو میخوان، شما برید، با شما کاری ندارن. که اونا وقت بلند شدن یکی ایشون حرفا رو زدن که مگه ما چیکار کردیم که دارید به ما اینو میگی؟ ما چه اشتباهی کردیم شما به ما؟ چرا خون ما کنار شما نباید ریخته بشه؟ که بعد گفت ما اگر 1000 بار کشته بشیم، خاکستر ما رو، جنازمون رو بسوزونن، خاکستر ما رو به باد بدن، دوباره زنده بشیم، دوباره همه کارو میکنیم تا 1000 بار. یکی دیگه از اینا بلند شد گفت که اونقدر شمشیر میزنم که بشکنه، نیزه بشکنه، بعد از سنگهای بیابان، از سنگها استفاده میکنم، سنگهای کربلا تمام بشه، با دستم میدم به جنگشون خفشون کنیم، دستای منو قطع کنن، با زبانم شعار میدم تا زبان منو از حلقوم بکشن و ما تا آخر هستیم. برای چی؟ برای که حالا سوال اینه که شما چند هزار، چند صد هزار مسلمون بود، حتی شیعه بود، اینا کجا بودن؟ شیعه های غلطاق، مسلمان های اسلام آمریکایی، همون موقع هم شیعه های لندنی اکثریت بودن. اون موقع امام حسین میگه بیا همه میفهمن یزید کیه، حسین کیه. نه حالا شما تشریف ببرید، ما بعدا انشاءالله میام زیارتتون بکنیم، عزاداری میکنیم براتون. نه اومدن دیگه. امام حسین فرمود که ما قرار نیست به هر بهانه و به هر شکلی زندگی کنیم. بعد این جمله رو فرمودن، دقت کنید، یه نامه دو خطی نوشتن به بنی هاشم، فرمودن من دارم حرکت میکنم فردا از مکه به سمت کوفه، من لحق بی استشهد، هر کس به من ملحق بشه کشته خواهد شد، شهید میشه، اما هر کس با من نیاد هیچ دستاوردی نخواهد داشت، چیزی به دست نمیارید، چند سال بعدم شما میمیرید، کسی اینجا نمیمونه. قرآن میفرماد ما این میلیاردها کهکشانها، آسمانها و زمین رو بی هدف خلق نکردیم، همه اینا بر اساس حقه. اون چه بین زمین و آسمان هم هست، خداوند میفرماد بر اساس حقه، همه چی حساب شده است، شما نمیفهمید. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، آسمان ها و زمین و هر چه بین آنها و در آنهاست جز بر حق آفریده نشده. همه چی حساب کتاب داره. شما زندگیتونو، امام حسین میگن شما هم زندگیتونو بر اساس حق تنظیم کنید، خلاف جریان هستی حرکت نکنید و الا خودتون هم بمیرید. خب من خواستم امروز امام حسین یک مقداری هم با این شخصیت و دیدگاه های امام حسین علیه السلام آشنا بشیم، هم زیارت امام رضا علیه السلام میرید، با بعضی از فرمایشات ایشون هم بدونیم، حالا یک نگاه دیگه ای دارید به داشته باشیم به امام رضا و امام حسین و بقیه که تو سبک زندگیمون اثر میگذاره خیلی. ما در خدمتتونیم. السلام علیکم و رحمت الله. اگه فرمایشی دارین در خدمتیم، اگر نه هم که بله بفهم.
سلام، من به نوبه خودم و از طرف همه شیستان از شما تشکر
میکنم. بزرگ لطف دارید.
سوال من اینه که شما با توجه به حدیث امام رضا فرمودید ما در مقابل اسلام نو سه نوع اسلامی که در نظر بگیریم، اسلام ناجسی، اسلام واسطی و اسلام اموی و اسلام مازدی. خب خود میگیم اسلام ناجسی یعنی یه نوع اسلامی براحتی هست، حتی خوارج بیگانه با اسلام نبودن و مصدق به ادبیات قرآن اسلام بودن و حتی اسلامی که الان هم وجود داره، خب میتونیم یه سری وجودی از وجود اومدی و
دوستان
امروز هم داریم.
بله.
و تضاهمه بگیم ستا اسلام واقعا به اونه که واقعا یه جورایی پایدار بودن شناخت اسلام هم رو ممنون نمی‌کنه، یعنی اینکه مثلا معارضین خودشون با نیت مقابلی اومدی و ناجدین رو میان کردن، اما خب اینا میان واسه تقریم اومدی هم همین تحریفش رو
درسته.
اسلام احمد، خب احمد ها یه جور دلیل نشد که، یه مرضی نشد که، کما اینکه همین امروزش هم معارضین میشن به هر مخالف خودشون میگن شما اسلام احمد هایی،
بله،
بعد اون میشن به اسلام مثلا بگن که شما
همینطوره
احمد هایی، و برعکسش هم ممکنه
درسته
اسلام بدایی
همینطوره. حالا اگه گفتید راه حل چیه؟ نه همین سوال اول یک سوال من جواب بده. دوستان متوجه شدن؟ ایشون میگه خب وقتی که میگی این سه نوع، این سه تا، ما در واقع سه تا اسلام نداریم، یه اسلامه، منتها اینا گزینشی هر کدوم یه بخشیش میگیرن طبق منافعشون و عقایدشون که منافات داره به بخشی از اسلام، یعنی گزینشی برخورد میکنه، اسلامی که مستند بتونی بکنی و عقیده و التزام عملی هر دو باید قابل دفاع و قابل تبیین باشه. خب سوال میکنن همون موقع هم خب اونا میگن الان هم اونا هستن، هر کسی میگه ما او خوبشیم شما او بدشیم، اون دوتای دیگه اون ستای دیگه، این الان نیست، همون موقع هم همینطور بود، همون موقع هم اونایی که اینا رو امیرالمؤمنین فرمود، یعنی در واقع پیامبر گفته بودن سه دسته با تو درگیر خواهند شد، بعد این ستا صفت و کلمه رو هم ایشون گفته بودن که مارقین، قاسطین، ناکسین با تو درگیر خواهند شد، که بعد این ستا جنگ هم شد. اونا امام رضا میفهمن اونا الان هم هستن. حالا سوال اینه که تشخیص الان سخته، جواب اینه که تشخیص همون موقع هم آسون نبود، همون موقع هم طرف میگه آیه قرآن میخونه عملیات انتحاری میکنه علی رو شهید میکنه، اون موقع هم همینطور بود. حالا چیکار باید کرد؟ اینم راه حلش امام حسین داره، آگاهی به منابع دین و انتخاب رهبری درست، این ملاکه. دنبال کی را افتادی؟ شما رهبران این جریان‌های مختلف رو ببین کی هست، دانش دینیشون، بعد معرفتیش، سبک زندگیشون، شعاراشون، دوستاشون کی هست، دشمناشون کی هست، روش و عملکردشون چی هست، اینا رو باید تحقیق کنیم، مطالعه کنیم، ولی کلا سرت میره حتما. این تعبیر امام حسین هم اتفاقا جواب همین سوال شماست. ایشون میفرمان که یه روز پیش یارانشون بودن، گفتن که ایها الناس، مردم، ان الله جل ذکره، میدونید خدای متعال چرا ما رو خلق کرده؟ فلسفه خلقت شما چی بوده؟ ما خلق العباد الا لیعرفوه، اصلا ما آمده ایم تا او رو بشناسیم، او مبدع هستی و قایت هستیست، او حق مطلقه، ما باید آمدیم او رو بشناسیم، اگه او رو نشناسی و بری از این عالم فلسفه خلقتت پوچه، مثل این بار نیامدی بلکه ضرر کردی. بعد فرمودن که پس ببینید معرفت، شما میگید چطوری بشناسیم، از کجا بشناسیم؟ امام حسین میگه اصلا آمده اید تا بشناسید، خب اما چطور میشناسید؟ بعد که میشناسید چه اتفاقی میفته؟ فاذا عرفوه عبدوه، محال خداوند رو بشناسید و در برابرش خضوع نکنید، امکان نداره، چون قدرت مطلق، علم مطلق، جمال و زیبایی مطلق، همه چی از اوست، همه چی مال اوست، همه چی به سوی اوست، چطور میشه او رو عبادت و اطاعت نکرد؟ بعد امام حسین میفرمان اگر به همون میزانی که میشناسیش شناخت پیدا میکنی، آگاهی، به همون اندازه عبد میشی. فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت سواه، خیلی جالبه، وقتی او رو میشناسی و تابع او میشی دیگه تابع کسی دیگه نمیتونی بشی، به هر میزانی که عبدالله بشی دیگه عبدالناس نمیشی، عبد پول نمیشی، عبد شهرت نمیشی، عبد شهوت نمیشی، به همون اندازه که عبد او بشی به همون اندازه آزاد میشی. امام حسین میگن مردم اغلب آزاد نیستن، همه در اسارت دارن زندگی میکنن، اسیر میمیرید، امیر نیستید، اسیرید. ما الان اسیریم، همه اسیر خشمم، اسیر شهوتم، اسیر شهرتم، اسیر پولم، اسیر جاه طلبیم، ما اسیریم. امام حسین میفرماید خدا شما را آفرید تا اسیر نمانید، آزاد بشید. آزاد نمیشید الا اینکه از هیچ کس جز خدا حساب نبری، اصل او باشه. نمیتونی از خدا حساب ببری فقط الا اینکه او رو عبادت و اطاعت کنی. نمیتونی اطاعت و عبادتش کنی اگه او رو بشناسی. خب حالا بعد میپرسن که این تیکه دومش مشخصا جواب سوال شماست، همین سوالی که پرسید. به امام حسین گفت شما میگید معرفت، عبادت، توحید و اخلاص، بعد میتونی بگی لا اله. الان ما نمیتونیم بگیم لا اله الا الله، چون ما الان هزار تا اله داریم کنار الله. ما الهها و خدایان زیادی داریم. وقتی میگه لا اله الا الله یعنی هیچ چیز جز الله نمیتونه خدا باشه، اصلا وجود نداره، که چیزی نیست، پوچه، جلوی پوچ داری سجده میکنی، خلأ. لا اله الا الله معنیش نیست که جز خدا که چیزی را نپرستید، اصلا معنیش این نیست. لا اله الا الله معنیش چیه؟ یعنی اصلا جز الله الهی وجود نداره که بخوای عبادتش کنی. یعنی جلوی توهماتت، جلوی مثل ای بایدن دیدید برمیگرده با هوا دست میده، اینجوریه. میگه اصلا برگشتیم داریم با هوا صحبت میکنم، با هوای خالی. لا اله الا الله یعنی اصلا دیوار دیگه ای وجود نداره که بخوای بهش تکیه کنی. به کجا داری تکیه میفتی الان؟ فقط اینه. خب میفرماد این مسیر طی میشه تا اینجا. بعد اون سوال میکنه که قال له الرجل یا ابن رسول الله به ابی انت و امی، فرزند پیامبر پدر و مادرم فدات، فدات بشیم. فما معرفت الله، این دقت کنید. خب ما معرفت الله دقیقا چجوری معلوم میشه ما معرفت الله پیدا کردیم یا نه تو زندگیمون، تو زندگی عادیمون؟ امام حسین علیه السلام فرمودن معرفت اهل کل زمان امامهم. هر کس در هر دوره ای هست رهبران درستی رو پیدا کنه و دنبال با رهبران درستی حرکت بکنه. یعنی مراقب باشه دنبال کی را افتادن. الذی یجب علیهم طاعته، یعنی در واقع یک ملاک مهم اگه خودت قدرت تشخیص نداری، وقتی نداری به خصوص، ضوابط رو نمیدونی، اینا فریب تبلیغات این و اون رو همه رو میخوری. و حسین میفرمان که رهبری صالح، ببین چه کسی شایسته رهبری است، اون شاخصه، نگاه کنید ببین چی میگه. این مسئله در عصر غیبت البته مثل عصر عصمت نیست، اما این خط هم قطعه. اونجا عصمته، اینجا عصمت نیست، ولی عدالت هست. دقت میکنید؟ بنابراین هم آگاهی خودتون و خودمون رو باید هی اضافه کنیم تا بتونیم بفهمیم کی داره کلا برمیداره. هم شاخص داری در هر دوره‌ای رهبری صالح.